دعایی یا خیر من دعاه دا و افضل من رجاه و راج. خدایا اگر باز هم به خود جرأت دادم از پیشگاه تو تقاضایی کنم، با آنکه کاری بر خلاف میل تو کرده ام، دستاویزم جود و کرم توست و با همه بی آزرمی که دارم، پشتوانه من در گرفتاری ها رأفت و رحمت توست و بسی امیدوارم که با آن جود و کرم و این رأفت و رحمت امیدم را ناامید نکنی. پس امید مرا برآور و چون بخوانمت صدایم را بشنو. ای تو که از همه آنان که دعا کنندگان می خوانندشان بهتری و از همه آنان که امیدواران به آنها دل بسته اند برتر. عظم یا سیدی عملی و ساء عملی، فأعطنی من عفوک به مقدار عملی، ولا تؤاخذنی به أسوأ عملی، فإن کرمک یجل عن مجازات المذنبین و حلمک یکبر عن مکافات المقصرین. سرور من، آرزویم به بخشش تو بسیار بزرگ است، اما کردارم بد و زشت است. تو از عفو خیش به قدر امید من به من ارزانی دار و مرا به زشتی کردارم بازخواست مکن، زیرا کرم تو از جریمه گناهکاران افزونتر است و حلم و بردباری تو از کیفر خطاکاران فراتر. و انا یا سیدی آئذن به فضلک، هارب منک الیک، متنجز ما و عدت من از صفح امن احسن بک زننا. و من ای سرور من به فضل تو پناه آورده ام، از تو در تو گریخته ام و یقین دارم که وعده عفو تو در حق کسانی که به تو امید بستند برآورده خواهد شد. و ما انا یا رب و ما خطری، حبنی به فضلک و تصدق علی به عفوک. ای رب جللنی به سترک و عفو عن توبیخی به کرم وجهک. و من خدای من چه کسم و چه می ارزم؟ بر من به فضل و رحمت خیش ببخشای و با عفو خیش نیکی کن. بار خدایا گناه مرا با خطا پوشیت پوشیده دار و به بزرگواری خیش از سرزنش من درگذر.
بله، شرح و ترجمه فرازی از دعای ابو حمزه سومالی رو با صدای دکتر حداد عادل شنیدیم. در برنامه امروز هفت شهر عشق از شما خواستیم ابیات دلنشین و عرفانی که در حال و هوای روزه و روزه‌داری است برای ما ارسال کنید به شماره 3558 220 588 20 و 220 485.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب، رمضان آمد و گلبانگ دعا می آید، از کران تا به کران نور خدا می آید، همه بر سفره حق رفته به میهمانی او، بین کرامت کجا تا به کجا می آید، هر کجا می نگری بر سر هر کوی و گذر، ذکر تسبیح و ثنا از همه جا می آید، از مناجات شبانگاهی و ورد سحری بر تن خسته دلان شور و نوا می آید. دوستان ماه صیام است و به درگاه خدا همه حاجات ز دل خوانده روا می آید. و تشکر از همه عوامل برنامه، سید محمد حسینی هستم از همدان.
عرض شما بخیر، نماز روزه قبول باشه. روز ارتش و ارتشیان دلاور مبارک باد. ماه رمضان ماه خداست، زمان نزول قرآن بر دل پیامبر ماست. ماه رمضان ما را دور میکند از اشتباه و گناه، همچو باران مایه برکت و رحمت ماست. با تشکر خدا نگهدار، نصیری از قوم.
هفده و 36 دقیقه است و ما در کنار شما هستیم از شبکه رادیوی فرهنگ و چقدر خوشحالیم از این همراهی و امید داریم که احساس شما هم همین باشه. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با مدیر مسئول انتشارات حس هفتم آقای میثم کلاهی با ما هستند تا از تازه های نشر برامون بگن. سلام عرض میکنم جناب کلاهی، اوقات شما گرم و گرامی.
سرکار خانم گرد کاهد، من هم سلام و عرض ادب دارم به حضور شما و شنوندگان ارجمند برنامه هفت شهر عشق. آرزوی سلامتی برای همه مردم عزیز ایران دارم و امیدوارم که غم و اندوه به دلشون راهی نداشته باشه. در خدمت شما.
آمین. متشکرم و تقاضا میکنم درباره کتاب‌های جدیدی که منتشر کردید برامون بگید.
حتما، افتخار دارم که معرفی کنم کتاب‌های تازه انتشارات هفتم رو. ناشر تخصصی حوزه ادبیات به نظر و اطلاع کتاب دوستان فرهنگوران عزیز برسونم. کتاب اولی که میخوام معرفی کنم در واقع یک کتاب مرجع و منبع به نام مکتب‌های ادبی ایران و جهان. این کتاب حاصل 40 سال تحقیق و تدریس استاد توانمند و چهره شناخته شده حوزه ادبیات استاد فیض شریفی هستند که در دو جلد و مجموع 830 صفحه منتشر شده. استاد شریفی، در مورد این کتاب خدمتتون بخوام بگم و خدمت شنوندگان عزیزتون، استاد شریفی پیرامون سیر تحول نسب شناسی و آنتولوژی ادبیات کلاسیک و مدرن ایران و جهان تحقیق هدفمندی رو توی این کتاب آغاز کردن و به نگاهی کامل به مکتب‌های ادبی ایران و جهان پرداختن. این تحقیق ادبی در نثر از شاهنامه ابومنصوری شروع میشه و تا صادق چوبک ادامه پیدا میکنه و در شعر نیز به موازات نثر از رودکی تا سهراب سپهری عزیز و دیگر شاعران معاصرمون جلو اومده. توی این کتاب جهت بست کاملتر به آنتولوژی و سیر تحول فکری و ادبی نویسنده به مکتب‌های ادبی جهان و تأثیرش بر حوزه فکری ایران پرداخته که در جلد دوم ما میتونیم این موارد رو در کتاب مطالعه کنیم. در واقع تأثیر مکتب‌های ادبی جهان بر حوزه فکری ایران، آوردن مثال‌های بسیار شفاف از شاعران و نویسندگان جهت روشن شدن آنتولوژی مکتب‌های ادبی از نکات واضح و کاملیه که ما توی این کتاب داریم و بیش از 30 صفحه نمایه در پایان این کتاب جهت استفاده بیشتر پژوهشگران و علاقمندان به تحقیق آورده شده برای اینکه بتونیم یک راهنمای خوبی هم در حوزه مکتب‌های ادبی برای پژوهشگران داشته باشیم. این کتاب دو جلدی در واقع همون جوری که عرض کردم یک منبع و مأخذی برای تمام علاقمندان حوزه مکتب‌های ادبی است که امیدوارم بتونن دوستان از این کتاب استفاده لازم رو ببرند. کتاب دومی که میخوام معرفی کنم کتاب شعر اشکال و تصاویر است از زنده یاد حسن اجتهادی، که در واقع نگاه ساختار شکنانه و خلاقانه این استاد در ادبیاتی که در دسته انتشار در مرحله بود، چون زنده یاد است. این دومین کتاب از استاد اجتهادی که در انتشارات دسته هفتم چاپ و تدوین میشه. کتاب اولش با نام آن با آنچه در زمینه و صحنه است، مجموعه ای که از سه تا منظومه درش بهره برده شده. کتاب بعدی از شاعر خوب و توانمندی به نام استاد سید محمد علی آل مشتباس با نامهای دامنی با گلهای ترنج به یادم نیست گندم خورده باشم و پرنده در قفس نبود. بله. به ترتیب اشعار سپید، دو بیتی و غزلهای این استاد رو ما در این سه کتاب ارزشمند داریم. بله. اگر اجازه بفرمایید یک کتاب دیگر رو من خدمتتون معرفی کنم و خدمت شنونده های عزیزتون. از شاعر طنزگوی معاصر استاد راشد انصاری، معروف خالو راشد، که در واقع گردآوری کردند کتابی به نام دیوان زلات رو که طنزنامه زنده یاد ناصر یا محمد اجتهادی هستش. در این کتاب اشعار بسیار زیبا و ارزشمندی که در مجلات مختلف طنز در سالهای متوازی در زمان این زنده یاد چاپ شده بودند گردآوری شدند به همراه کاریکاتورهایی از کیخسرو بهروزی، عمران صلاحی و بیژن اسدپوری. این کتاب‌هایی بود که ما تونستیم در این چند در واقع یک ماه و یک ماه و نیم اخیر چاپ کنیم و در اختیار مخاطبین و فرهنگوران عزیز برسونیم. یک مجموعه 4 جلدی هم از داستان‌های زمان ما داریم که اثر استاد فیض شریفی هستند، که امیدوارم که در چند ماه آتی بتونیم این کتاب هم خدمت دوستان، دوستداران و فرهنگیان عزیز به تر برسیم. در خدمت
بسیار هم خوب، تازه تازه بود، دقیقا داغ و داغ این کتاب ها در اختیار مخاطبان قرار گرفته در این بهار. پیش از سال جدید هم در اواخر زمستان کتاب هایی داشتین دارین که در واقع بخواییم معرفی کنین؟
بله، در واقع کتاب دامنی با گلهای ترنج، به یادم نیست گندم خورده باشم و پرنده در قفس نبود، سه کتابی بود که بله. در زمستان چاپ شده. مترسک در خرمن که از ماشاءالله رضا الله کتابی بوده که در زمستان چاپ شده و من برای ارتباط با انتشارات هفتم خواهش میکنم که به اینستاگرام انتشارات که به همین نام هم هست شنونده ها و مخاطبینتون برای اطلاعات بیشتر از بقیه کتاب ها هم میتونن مراجعه کنن و اطلاعات بیشتری از این کتاب ها در اختیارشون قرار
بدن. براتون آرزوی موفقیت داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم سرکار خانم. در پایان هم من مراتب سپاسگزاری خودم رو از وقتی که برای معرفی کتاب ها در اختیارم قرار دادید ابراز میکنم و آرزوی موفقیت دارم برای برنامه خوب هفت شهرش.
سپاس، خدا نگهدار. با مدیر مسئول انتشارات حصه هفتم صحبت کردیم. فصل رمضان جز به خدا کار ندارم، غیر رطب عشق به افطار ندارم. گفتم رخ دلدار در این ماه ببینم، چشمی که شود لایق دیدار ندارم. هر وقت که مشغول مناجات تو گشتم، آن دم به جهان غصه بسیار ندارم. سیریست در هفت وادی عشق در روزهای مبارک ماه رمضان از شبکه فرهنگ. شعر فارسی زبان گویای دین اسلام و مذهب تشیع است. از این رو جلوه‌گر شدن ماه مبارک رمضان در شعر فارسی هم به شعر فارسی رونق و جلا و معنویت بیشتری بخشیده و هم لطافت شاعرانه و معنویت عارفانه اش را بیشتر متجلی کرده. اینک با مرتضی امیری اسفندقه همراه می شویم تا از تجلی روزه و رمضان در شعر فارسی بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، کلیم برتر، اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده، رهنمای با تجلی ماه مبارک رمضان در شعر پارسی با شما همراهیم. نخست تجلی این ماه در سبک خراسانی نیمه نخست. بیشگونه تردیدی شعر فارسی تا پایان قرن پنجم که یکی از پرشورترین دوران سبک خراسانی است، شعر طبیعت، شعر آفاقی و برونگرا. این در واقع شاعران این دوره به هستی خیلی سطحی نگاه کردن، نه عمقی و حجمی و شطحی. عمق و حجم و جان طبیعت در تیرس نگاه بیشترینه شاعران این سبک به دور بوده. شاعران این دوره از قدح‌های صور مستن، به تعبیر دکتر محمد شفیع کتکنی بیشتر اینا نقاشن، در واقع اونم نقش در واقع تقلیدی، نقاشی یا نسخه برداری، کپی کردن بی تأمل ذهنی و حضور عاطفی و هیجانی. خب در این سبک ببینیم که شاعران به ماه مبارک رمضان چگونه نگریستن. نخستین شاعر فرخی سیستانی. زندگی شاعر فرخی سیستانی چگونه بوده، با کاروان هلال سیستان چگونه آمده، به دربار پادشاهان به چه مقام و منزلت دنیوی رسیده و چه پایگاه و جایگاهی پیدا کرده منظور نظر ما در این برنامه نیست، اما اینکه او به رمضان چگونه نگریسته نکته قابل توجه این برنامه است. می‌دانید که او شاعری اشرت‌جوی و خوشگذران بوده. دقیقاً همون نسخه برداری از طبیعت بی هیچ گونه هیجان عاطفی در باب شعر او صدق میکنه. دکتر غلام حسین یوسفی شعر فرخی را از نظر معنا شعر ضعیف و فقیری میدونه. بنابراین در این حوزه فرخی یک شاعر رمضان ستیزه، نه رمضان ستای. ستایش رمضان در اشعار او تا جایی که دیده شده به چشم نمیخوره، مگر به نوعی تحمیل و طنز. البته خب او دیندار هم نبوده. او در قسطنطین صد رهزه در خیبر به، یعنی تعصبات دینی او در واقع فقط برای رعایت شرایط شرع خاص دوره خودشه، وگرنه او اصلا به روایت شعرش معتقد به انبیا و اولیا به شکل درونی نیست. اینو شعرش گواهی میده وقتی میگه در قسطنطین صدره در خیبر به، قاضی شهر گواهی دهد امروز بر این. دیگه حساب و کارش کاملا مشخص. تو شاعر تواناییست، روان، شعر سلیس، شعر ساده، حکایتها و روایتهای مترنم و متغزل، اما در حوزه دین همونطور که غلام حسین یوسفی گفته ضعیف. اگر قرار باشه که از فرخی به عنوان نخستین شاعر رمضان ستیز در حوزه ادب پارسی یاد بکنیم، پر بیراه نرفتیم. اینکه ستید او با ماه مبارک رمضان چرا و چگونه است و چندین قصیده در این باب داره سخنیست که در برنامه بعدی با شما در میان خواهیم گذاشت. تا اون وقت خدایار مولا نگهدار.
بله، بخش سیمرغ رو شنیدیم با موضوع تجلی روزه و رمضان در شعر فارسی. در 8 دقیقه پایانی 7 شهر عشق با شماییم. در این لحظه از برنامه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با خانم دکتر آذر نادی. ایشان دکترای روانشناسی دارند و البته از شاعران خوب کشورمون هستند و قرار هست درباره مقایسه جنبه‌های فرهنگی تجربه مادرانگی در شعر زنان در ایران و روسیه برای ما بگن. سلام عرض می‌کنم سرکار خانم، این اوقات بر شما خجسته و مبارک.
عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم که در ادامه این گفتگو در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم و تقاضا میکنم بفرمایید اگر بخواهیم جنبه های فرهنگی شعر زنان ایران و زنان روس رو مقایسه کنیم به چه وجوه مشترک یا چه نقاط افتراقی میرسیم؟
بله، همونطور که پیشتر صحبت کردیم شعر یک مخزن غنی از احساسات و از تجربه های انسان هاست که میتونه اون چیزی رو که در دنیای پدیداری اونها وجود داره منعکس بکنه و از این منظر خیلی از تحلیلگرها برای اینکه بیان ببینن که آیا یک تجربه در واقع جهانی هست، اصطلاحا یونیورسال هست یا نه، این تجربه، این نوع احساس، این شکل نگرش ناشی از اون بافت فرهنگی یا اون برهه زمانی هست، میتونن در واقع بیان از شعر به عنوان یک مخزن غنی از اطلاعات و تجربه ها استفاده بکنن. و از اونجایی که مادری یکی از مهمترین تجربه های زنان هست و یکی از جلوه های خلقت زن مادری هست، خب این مقایسه رو ما بین شاعران زن ایرانی و روسی انجام داده بودیم و نتایج بسیار جالب بود. از یکی از درون مایه هایی که در واقع میشه گفت نوعی در تجربه اینها مشترک هست و خب قابل تأمل هست، وقتی ما یک جنبه احساسی مشترک رو میبینیم این میتونه نماینده باشه از اینکه چقدر این احساس مستقل از بافت فرهنگ یا زمان میتونه تجربه بشه و یا گاهی وقتا ممکنه یک احساس یک تجربه کاملا متأثر از اون نگرش های فرهنگی یا بافت فرهنگی باشه.
بله،
یکی از این موارد در واقع نوعی گسترش حس مادری هست. یعنی یک زن وقتی داره مادرانگی رو تجربه میکنه دیگه این فقط یک حس نیست نسبت به فرزندان زیستی خودش که اونو به دنیا آورده، بلکه این حس و این عشق مادرانگی گسترش پیدا میکنه به انسانهای دیگه، به فرزندان دیگران و حتی به طبیعت و حتی به کائنات. و این یکی از زیباترین جلوه هایی بود که به نظر من میشه در تجربه زنان، و حتی این تجربه هم محدود نیست به زنانی که فرزند داشتن، چون در شعرهای پروین هم دیده میشه، بلکه در واقع نوعی حس مادرانگی هست که زن میاد اون رو تجربه میکنه و این تجربه یا هم میتونه نسبت به فرزندان زیستی خودش باشه، هم نسبت به سایر طبیعت، کائنات و انسان‌های دیگه. از جمله این شعرها به عنوان مثال فروغ میگه: من خوشه‌های نارس گندم را زیر پستان میگیرم و شیر میدهم. در شعر معروفی که در ادامه شعر هم میگه: صدا صدا تنها صداست که میماند. همچنین خانم سیمین بهبهانی در اشعاری خودش رو مسئول میدونه برای زاییدن و پرورش دادن انسان‌های دیگه. حتی در شعری که گفته شده اینو خطاب به دشمنانش سروده، میگه انگار من زادمتان کجتاب و بدخوی و رمان، دست از شما اگر بکشم مهر از شما بر نکنم. خب میبینیم که نسبت به آدم هایی که حالا به شکل این آدم ها کجتاب شدن، بدخوی شدن، یعنی ممکنه این آدم ها دشمنان او باشن، یا آدم هایی باشن که دارن در جهان خرابی به بار میارن، اما این گسترش حس مادری انقدر زیاده که حتی نسبت به اونها هم حس مادرانگی داره و در ادامه میگه که انگار من زادمتان ماری که نیشم بزند، من جز مدارا چه کنم با پاره جان و تنم. و این در واقع میشه گفت که از جلوه های واقعا زیبای تجربه مادری هست که میاد و این حس رو نسبت به آدم هایی دیگه، حتی آدم هایی که به شکلی خوب پرورش پیدا نکردن، آدم های خوبی نشدن، حتی نسبت به اونها هم حس دلسوزی داره.
بله.
حس مادرانگی داره و این خب یکی از زیبایی های خاص تجربه زنان و اون خلقت مادرانگی هست.
و این یک اشتراک در میان همه فرهنگ ها یا وجوه
همه فرهنگ ها رو نمیدونم. ما این دوتا فرهنگ رو، این دوتا شاعران ایران و روس رو که در واقع مقایسه کردیم، میتونیم بگیم که در این زنان اشتراک وجود داشته، ولی خب شاید فرهنگ های دیگه
هم باید. چگونگی این مادرانگی متفاوت نیست در فرهنگ ایران زمین و
بله البته تفاوت هایی هم وجود داره که حالا من در ادامه صحبت،
چون زمانمون خیلی کم هست، خواهش
بله.
میکنم خیلی مختصر
بفرمایید. باید یه اشاره هم به شعر تستایوا به عنوان مثال، چون ما از شاعران ایرانی مثال زدیم. تستایوا هم در شعر عاشقانه معشوق خودش رو با نگاه مادرانه ستایش میکنه و خودش رو به مادری تشبیه میکنه که بر بالین طفل تبدارش بیدار هست حتی اگر خواب باشه، یعنی جایی که میخواد اوج عشق رو ابراز بکنه.
بله.
حتی میگم به فرزند، به کسانی که فرزند زیستی اون نیستن، میاد این رو در قالب مادرانه بودن میتونه این عشق رو ابراز بکنه.
بسیار عالی.
میگه سراپا گوشم برای تو هوشیار و بیدار، همچون مادری در خواب بر بالین طفل تبدار.
از شما بسیار سپاسگزارم سرکار خانم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، از شبتون بخیر، خدا نگهدار.
تا قدم زدن در هفت وادی هفت شهر عشق در دیگر فرصت، خداحافظ.
زورت بذار،
خواستم بذار،
چرا هرچی بشکن رنگ درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم. اینک از شما دعوت میکنم شنونده بازپخش برنامه هفت کوچه باشید.
هفت کوچه
برنامه‌ای برای همه کس.
برنامه‌ای برای همه کس.